ممنون لودین سیب، خسته نباشد. سلام و صبح بخیر. ساعت 5:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد و ممنون که با رادیو آزادی هستند. در این مجله خبری صبحگاهی من حمید حکیمی با میزبانی شفیق عیار میزبان شما هستم. در نخست می‌پردازیم به مهمترین خبرهای مربوط به افغانستان، منطقه و جهان. احمد رضا رادان فرمانده عمومی نیروهای امنیتی ایران یک بار دیگر بر تصمیم کشورش درباره اخراج 2 میلیون مهاجر افغان فاقد اسناد قانونی تا پایان سال 1403 خورشیدی تاکید کرد. رادان روز گذشته در یک گفتگوی تلویزیونی گفت که از آغاز سال خورشیدی تا حال 500 هزار افغان فاقد اسناد را بازداشت و از ایران اخراج کردند. به گفته او در این مدت 250 هزار پناهجوی دیگری افغان به گونه داوطلبانه ایران را ترک کردند. فرمانده عمومی نیروهای امنیتی ایران به مالکان اصناف در کشورش هشدار داد که در صورت فراهم کردن شغل و اسکان به اتباع خارجی بدون اقامت قانونی تحت پیکر قانون قرار خواهند گرفت. در این اواخر گزارش ها از افزایش فشارها بر مهاجرین افغان در ایران خبر داده و هر از گاهی از بدرفتاری با افغان ها در این کشور ویدیوهای هم در شبکه‌های اجتماعی نشر می شود. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان می گوید که به دلیل بارندگی های شدید سطح آب در چندین ولایت افغانستان افزایش خواهد یافت و امروز و فردا احتمال سرازیر شدن سیلاب های شدید وجود دارد. میزان بارندگی در بخش های 32 ولایت افغانستان 15 تا 45 میلیمتر پیشبینی شده است. بر اساس خبرنامه این وزارت که روز گذشته نشر شد، احتمال سرازیر شدن سیلاب ها در حوزه های دریایی هریرود، هلمند، کابل، شمال و آمو وجود دارد. در این خبرنامه از ساکنان اطراف این دریاها خواسته شده که از خود محافظت کنند. امروز دومین روز نمایشگاه اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان است که زیر نام امام ابو حنیفه در شهر کابل برگزار شده است. در این نمایشگاه محصولات افغانستان، کشورهای آسیای میانه و جنوبی، چین، ایران، ترکیه و ژاپن در بیش از 700 غرفه به نمایش گذاشته شده است. وزارت تجارت و صنعت حکومت طالبان با نشر اعلامیه گفته که در این نمایشگاه محصولات زراعتی، صنایع قالین، بانکداری، صحت، صنایع دستی، ترانسپورت، لوجستیک، ساختمانی و معارف و نمایش گذاشته شده است. در روز اول این نمایشگاه شماری از بانوان اشتراک کننده شکایت داشتند. از این میان فرشته اکبری، مسئول یک کارخانه شیرینی پزی در ولایت بلخ، گفت که غرفه های مربوط به زنان در این نمایشگاه از دید بازدید کنندگان دور مانده شده بود. تیم ملی برزیل از قهرمانی جام جهانی فوتسال 2024 شد. در بازی نهایی این جام که شام گذشته برگزار شد، تیم برزیل 2-1 توانست تیم ارجنتین را شکست دهد. در بازی دیگری که برای کسب مقام سوم این جام روز گذشته برگزار شد، تیم اوکراین توانست 7-1 تیم فرانسه را شکست بدهد و مقام سوم را از آن خود کند. ازبکستان میزبان این جام جهانی بود. جام جهانی فوتسال 2024 در 14 سپتامبر آغاز شد و تیم ملی فوتسال افغانستان برای نخستین بار به این جام راه یافت و در آن بازی کرد. مهمترین مطالب این برنامه: از درگیری های مرزی تا اظهار نظر در مسائل داخلی، طالبان از برخورد های اخیر حکومت پاکستان با مخالفان سیاسیش نگرانی کرد.
روز به روز روابط دو کشور به طرف چالش و مشکلات می رود و حال پاکستان در مورد مسائل سیاسی و سلیقوی داخل افغانستان صحبت می کند. در جوابشان طالبان هم
23 سالگی حمله نظامی امریکا بر افغانستان، چرا پس از حضور حدود 20 ساله امریکا افغانستان دوباره به کنترل طالبان درآمد؟
عدم یک میکانیزم درست نظارتی سبب ازی شد که کنفرانس بون و فیصله های کنفرانس بون در افغانستان به ناکامی بیانجامد.
روایت تلخ نظامیان پیشین افغانستان در ایران.
ما کدام مدرکی نداریم، کارت کار نداریم، به کار ما را نمیگیرن، کار بر ما نمیتن، نان سر ما قد شده، به نان بایی که میریم میگه به افغان نان نیست و رد مد میکنن.
و جنگ میان اسرائیل و گروه حماس که امریکا و اتحادیه اروپا را یک گروه تروریستی میدونند امروز یک ساله شد. برای جزئیات این مطالب و موضوعات دیگر با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 5:35 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. حالا رادیو آزادی 24 ساعت با شماست. نشرات ما از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 1925 متر و از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 ادامه دارد. میپردازیم به مطالب برنامه. پاکستان در حالی که از درگیری با طالبان افغان در مرز ایالت بلوچستان خبر داده است، حکومت طالبان در اعلامیه به اسلام آباد پیشنهاد کرده که با مخالفان خود گفتگو کند. وزارت خارجه طالبان دیروز در اعلامیه با اشاره به تحولات اخیر در پاکستان گفت که بهترین راه در برابر خواسته های مشروع مردم تفاهم است. در این اعلامیه از کدام فرد و گروه نام برده نشده، اما حکومت پاکستان اخیراً از گفتگو با تحریک طالبان پاکستان خودداری کرده و فعالیت جنبش تحفظ پشتون را ممنوع اعلام کرده است. فرشته نگاه این موضوع را دنبال کرده است.
پاکستان از درگیری با نیروهای طالبان افغان در منطقه مرزی نوشکی ایالت بلوچستان خبر داده. حکومت طالبان در این مورد هنوز چیزی نگفته، اما امجد سمرو معاون کمیساری پلیس نوشکی شام گذشته به بی بی سی ادعا کرده که تلفات سنگین به طرف افغانستان وارد کردند. این ادعا در حال صورت گرفته که عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان روز گذشته در شبکه ایکس یا توییتر سابق با نشر اعلامیه گفت که تنش‌های اخیر در پاکستان میان حکومت و مخالفان به سطح نگران کننده رسیده است. او به وضعیت جاری در پاکستان اشاره کرده و گفته که ممکن ادامه این وضعیت بر تمامی منطقه تأثیر منفی بگذارد. سمی یوسفزای خبرنگار و آگاه امور سیاسی در مورد نگرانی حکومت طالبان در پیوند با وضعیت جاری پاکستان میگوید:
این به معنی نمیستند که مثل که پاکستان بعضی وقت در مورد سیاست داخلی افغانستان صحبت میکند، در بعضی از کنفرانس ها پاکستان میگوید که باید طالبان یک حکومتی برای همه اقوام و همه اقشار جور کند، برای اونا در حکومتشان جای بده. این یک جواب آن اظهارات پاکستان هستند. دوم این که روز به روز روابط دو کشور به طرف چالش و مشکلات می رود و پاکستان در مورد مسائل سیاسی و سلیقوی داخل افغانستان صحبت میکند، در جوابشان طالبان هم مستقیم در مسائل سیاسی پاکستان، در مسائلی که داخلی پاکستان از در مورد اونا صحبت میکند.
سخنگوی وزارت خارجه طالبان در اعلامیه‌ای که در مورد تنش‌های جاری در پاکستان نشر کرده نگفته که اسلام آباد با کدام مخالف سیاسی خود گفتگو نکرده است، اما حکومت پاکستان از گفتگو با تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی خودداری کرده. اسلام آباد که تی تی پی را دوست نزدیک طالبان افغان و گروه تروریستی می خواند، گفته که حاضر نیست که با این گروه و همچنان جدای طالبان بلوچ در بلوچستان وارد گفتگو شود. همزمان حکومت پاکستان با حزب تحریک انصاف پاکستان که مؤسسش عمران خان است مخالفت جدی دارد. حزب تحریک انصاف پاکستان می گوید که در انتخابات پارلمانی 8 فوریه تقلب گسترده در این کشور صورت گرفت و از این رو این حزب خواستار برگزاری انتخابات دوباره و آزادی عمران خان از زندان است. در دو روز گذشته نزدیک به 900 تن از حامیان حزب تحریک انصاف در جریان تظاهرات در اسلام آباد از سوی پلیس پاکستان بازداشت شدند. همچنان این در حال است که وزارت داخلی پاکستان روز گذشته جنبش تحفظ پشتون را یک سازمان غیرقانونی خوانده و فعالیتش را ممنوع کرد. منظور پشتین رهبر این جنبش با نشر اعلامیه روز گذشته در واکنش به اقدام حکومت پاکستان گفت که این حکومت تمامی مرزهای دشمنی با پشتونها را شکسته است. این اقدام در حال روی دست گرفته شده که این جنبش در پیوند به بازداشت‌های غیرقانونی و ناپدید شدن پشتون ها و دیگر مشکلات در خیبر پشتونخوا و بلوچستان برای برگزاری یک جرگه بزرگ در جمعه آینده آمادگی گرفته است. اما پلیس پاکستان تا اکنون 3 بار به محل برگزاری این جرگه عمله کرده، جایی که عامیان این جنبش پیشاپیش در آنجا تجمع کرده بودند. اعضای جنبش تحفظ پشتون میگویند که برای برگزاری این جرگه هنوز هم متحدند و آن را برگزار خواهند کرد.
طالبان در حال حکومت پاکستان را به تفاهم و گفتگو با مخالفان سیاسیش توصیه کرده که خودشان در افغانستان متهم به نقض گسترده حقوق بشری افغانان است و در کنار برخورد جدی با مخالفان سیاسیشان زنان و دختران را از بیشتر حقوقشان محروم کردند. این در حال است که امروز 7 اکتبر 23مین سال روز تهاجم آمریکا بر افغانستان تحت حاکمیت دوری اول طالبان است. این حمله که منجر به سرنگونی نخستین در حکومت طالبان شد، افغانستان را از سرداب تغییر داد. مردم در انتخابات اشتراک کردند، میلیون ها دختر به مکاتب رفتند، زنان در کنار مردان در سطح بین المللی نمایندگی کردند. اما تمام این دستاوردها و دیگر دستاوردهای دیگر 20 ساله افغانستان یک شبه از بین رفتند و طالبان در 15 آگست 2021 برای بار دوم بر افغانستان حاکم شدند. آرش همایون در این گزارش با استناد به تحلیل آگاهان سیاسی به علتهای اصلی از بین رفتن این دستاوردها پرداخته است.
در 7 اکتبر سال 2001 میلادی جورج دبلیو باش رئیس جمهور وقت ایالات متحده آمریکا دستور تهاجم بر افغانستان را صادر کرد تا دور نخست حاکمیت طالبان را سرنگون کنند، زیرا طالبان از تحویل دادن اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده به آمریکا خودداری کرده بودند.
به دستور من نظامیان ایالات متحده آمریکا عملیات را علیه اردوگاه‌های آموزشی شبکه القاعده و تأسیسات نظامی رژیم طالبان در افغانستان راه‌اندازی کردند. این اهداف بسیار با دقت هدف قرار می‌گیرند تا از استفاده افغانستان به حیث پایگاه عملات تروریستی جلوگیری شود و توانایی‌های نظامی طالبان مورد حمله قرار گیرد.
ایالات متحده اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده را مسئول حملات 11 سپتامبر 2001 میلادی بر آمریکا میدانست و ملا محمد عمر که در آن زمان رهبر طالبان بود و حلقه نزدیک او از تحویل دهی اسامه به آمریکا خودداری کردند. در 7 اکتبر سال 2001 میلادی تیارات B-52 آمریکایی بمباردمان شدید را بر مواضع طالبان در سراسر افغانستان آغاز کردند و اردوی آمریکا این تهاجم را عملیات آزادی پایدار نامید. قبل از آن که عساکر آمریکایی به قلمرو افغانستان داخل شوند، حملات هوایی برای چندین هفته ادامه داشت و در نتیجه آن طالبان از مواضع خود عقب نشینی کردند و نیروهای ائتلاف شمال همراه با عساکر آمریکایی وارد کابل شدند و دور اول حاکمیت طالبان در افغانستان پایان یافت. پس از تهاجم آمریکا چه تغییرات در افغانستان به وجود آمد؟ در 7 نوامبر 2002 میلادی کنفرانس بن در مورد افغانستان به میزبانی سازمان ملل متحد دایر شد و در آن نمایندگان طرفهای درگیر در جنگ افغانستان و شماری از کشورهای متخاصم با آمریکا و طالبان مانند ایران و روسیه اشتراک داشتند، اما نماینده‌های از طالبان و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار دعوت نشدند. هدف کنفرانس بن ایجاد حکومت جدید پس از سرنگونی طالبان در افغانستان بود و پس از بحث‌های جنجالی حامد کرزی به حیث رئیس اداره موقت انتخاب شد، اما آقای کرزی تا سال 2014 میلادی به حیث رئیس جمهور وقت افغانستان در قدرت باقی ماند. او یک بار به عنوان رئیس حکومت انتقالی و دو بار به حیث رئیس جمهور منتخب افغانستان سوگند وفاداری یاد کرد.
او د افغانستان د خلکو حقوق،
او د افغانستان د خلکو حقوق،
او ګټي،
او ګټي
خوندي کړم،
خوندي کړم،
او د لوی خدای جل جلاله له دربار څخه،
او د لوی خدای جل جلاله.
در کنفرانس بن همچنین فیصله شد تا اسلحه از نزد گروه‌های مختلف درگیر در افغانستان جمع‌آوری شده از حقوق بشر، حقوق زنان، انتخابات، آزادی بیان و سایر ارکان اساسی یک نظام دموکراتیک حمایت شود. پس از استقرار نظام جمهوریت، بازسازی نهادهای دولتی که طی دو دهه جنگ آسیب دیده بود آغاز شد، نخستین قانون اساسی افغانستان ساخته شد، رسانه‌ها آزاد و آزادی بیان تضمین شد. میلیون ها کودک به شمول دختران به مکاتب رفتند، افغانستان سفرای زن داشت و مهم آن که بعد از حدود 3 دهه پارلمان افغانستان دوباره احیا شد. تا سال 2006 میلادی ظاهراً همه چیز خوب پیش می رفت و به غیر از موارد جزئی هیچ مشکل بزرگ در افغانستان وجود نداشت. اما آرامش را که مردم افغانستان قبلاً فقط در دور پادشاهی و جمهوریت داود خان تجربه کرده بودند دیر دوام نکرد و فعالیت‌های مسلحانه طالبان بر ضد حکومت آغاز شد. در سال 2006 شماری از رهبران طالبان در پاکستان به فعالیت آغاز کردند و در نهایت عساکر آمریکایی مجبور به خروج از افغانستان شدند و طالبان دوباره بر افغانستان تسلط یافتند. شماری از کارشناسان تصامیم کنفرانس بن را یک دلیل مهم ادامه جنگ در افغانستان و وضعیت کنونی می‌دانند. محمد اسحاق اطمر آگاه امور سیاسی و استاد پوهنتون در جرمنی به این باور است که از همان آغاز ارکان نظام جمهوریت بر مبنای فساد ایجاد شده بود.
بدبختانه یک میکانیزم نظارتی بر تمام کمک‌های آمریکا در افغانستان وجود نامد و از این سبب بود که یک رقم بسیار پول به دست کسایی رفتن که اونا شامل مافیاها و فساد مالی بودن. عدم یک میکانیزم درست نظارتی سبب از این شد که کنفرانس بن و فیصله های کنفرانس بن در افغانستان به ناکامی بیانجامد که سبب ناامیدی تمام افغانها و جامعه جهانی گردید.
همچنین به گفته ناظران فساد گسترده ناشی از عدم نظارت بر کمک‌های آمریکا و سایر کشورهای غربی ارکان نظام جمهوریت را نیز تضعیف کرد. بسیاری از شهروندان ایالات متحده هنوز هم می‌پرسند که آیا هدف اصلی جنگ آمریکا در افغانستان که به گفته مقامات مبارزه با تروریسم بود به هزینه پول مالیدهندگان آمریکایی تحقق یافته است؟ دشوار خواهد بود که کنفرانس بن را یگانه دلیل دردسرها در افغانستان خواند، زیرا به نظر بسیاری از ناظران مخفیگاه‌های مخالفان مسلح نظام جمهوریت در خارج از افغانستان، بازی‌های استخباراتی کشورهای همسایه به ویژه اردوی پاکستان و ادامه جنگ نیابتی در افغانستان را نمی‌توان نادیده گرفت. جورج دبلیو بوش به تاریخ 2 سپتامبر سال 2005 به حیث نامزد یک دوره دیگر در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا طی سخنرانی در کنوانسیون یا نشست بزرگ حزب جمهوری خواهان کشور در مورد دستاوردهای عملیات نظامی آمریکا علیه شبکه القاعده گفت:
سه چهارم رهبران ارشد و همکاران مهم شبکه القاعده دستگیر و یا کشته شدند. ما رهبری را بر عهده گرفتیم و دیگران هم به ما پیوستند. اینک آمریکا و جهان بسیار امن‌تر است.
در ماه می سال 2011 میلادی در دور ریاست جمهوری باراک اوباما، اردوی آمریکا اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده را در یک عملیات خاص در منطقه ایبت‌آباد در نزدیک اسلام آباد پایتخت پاکستان به قتل رسانید. محمد اسحاق اطمر آگاه مسائل سیاسی با اشاره به کشته شدن اسامه بن لادن و سایر رهبران شبکه القاعده میگوید که آمریکا به کمک پاکستان و سایر متحدانش به این اهداف خود نزدیک شد.
نظر به اظهارات مقامات بلندرتبه آمریکا گفته میشه که آمریکا به اهداف خود رسیده. رهبری القاعده هم در افغانستان هم در مناطق مرزی بین افغانستان و پاکستان هدف قرار گرفتن و از بین رفتن. یک تعداد دیگی اعضای رهبری القاعده توسط استخبارات پاکستان در داخل پاکستان دستگیر شدن و به امریکا انتقال داده شدن.
شماری از مقامات حکومت سابق افغانستان میگویند زمانی که هنوز نیروهای امریکایی در افغانستان حضور داشتند، بیش از 20 گروه تروریستی بین المللی از جمله شاخه خراسان گروه دولت اسلامی موسوم به داعش و شبکه القاعده در افغانستان فعال بودند. نصرالله استانگزی کارشناس مسائل سیاسی و سابق استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل میگوید که تهاجم آمریکا بر افغانستان به هدف سرکوب شبکه القاعده آغاز شد، اما پس از خروج نیروهای آمریکایی ابعاد دیگری یافت.
افغانستان باندې د یرغل مسأله د مسئله تهاجم بر افغانستان در پیوند با موجودیت شبکه القاعده مطرح شد و استدلال این بود که در چارچوب دفاع مشروع که یک اصل حقوق بین المللی است گویا علیه تروریسم مبارزه میکنند و در نتیجه این اقدامات نه تنها تروریسم و مفهوم امریکا از بین نرفت بلکه گروه های تروریستی هم در منطقه و هم در جهان در ابعاد و اشکال جدید به وجود آمدند که موجودیت داعش در شرق میانه و بعد گسترش آن به همه جهان و در منطقه ما به حیث یک تهدید است.
مقامات امریکایی حضور در افغانستان را به سه مرحله تقسیم کردند. مرحله اول سرنگونی حاکمیت طالبان بود که فقط دو ماه طول کشید. مرحله دوم که از سال 2002 تا 2008 میدادی ادامه داشت، سرکوب طالبان با نیروهای نظامی و بازسازی نهادهای دولتی افغانستان بود. مرحله سوم هم که در سال 2008 آغاز شد، استراتژی سرکوب مخالفان مسلح را به روش‌های سنتی دنبال می‌کرد. اما آیا آمریکا به این سه هدف خود در افغانستان رسید؟ از نصرالله ستانکزی کارشناس مسائل سیاسی می‌شنویم.
بعد از 20 سال امریکایی ها شکست خود را در توافقنامه دوحه پذیرفتند، به این مفهوم که آنها با گروهی که 20 سال قبل بر آنها بمباران را آغاز کرده بودند به حیث یک طرف دارای حقوق مساوی توافقنامه را امضا کردند و از ارزش هایی که در قانون اساسی و جامعه خود اساسات می دانند عقب گرد کردند، به این مفهوم که به ارزش های حقوق بشر، دموکراسی و یک جامعه لیبرال توجه نکردند. همچنان امریکایی ها یک بار دیگر ثابت کردند هر زمانی که منافع آنها بخواهد هر نوع معامله را انجام داده می توانند.
مقامات امریکایی زمانی که ساکره آنها در حال خروج از افغانستان بودند از مرحله چهارم یاد کردند، اینکه 23 سال پس از تهاجم امریکا برای سرنگونی طالبان آنها دوباره بر افغانستان تسلط یافتند و محدودیت‌های شدید بر آموزش و کار دختران و زنان افغان مانند دوران قبل از تهاجم امریکا بر افغانستان ادامه دارد. نصرالله ستانکزی سابق استاد پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل با اشاره به این مرحله میگوید که افغانستان ناامن‌تر از گذشته است و مهمترین و خطرناکترین چیز تقویت و گسترش اندیشه ها و نظریات افراطی در افغانستان و منطقه است.
بیشتر از خبر
در مطالب مهم جهان داریم که جنگ در نوار غزه میان نیروهای اسرائیلی و گروه حماس که از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود امروز یک ساله شد. جنگ پس از آن آغاز شد که جنگجویان حماس دقیقاً یک سال پیش از امروز به مناطق مختلف اسرائیل حمله کردند و 1200 نفر را کشتند و حدود 250 نفر دیگر را گروگان گرفتند. از آغاز این جنگ تا حال بر اساس ارقام وزارت صحت غزه هزارها فلسطینی هم کشته و صدها هزار تن دیگر از خانه‌هایشان بجا شدند. تلاش کشورهای غربی به ویژه آمریکا و خاص مردم برای برقراری آتش‌بس در غزه هنوز نتیجه مثبتی در پی نداشته است. معترضان به خاطر یک سالگی این جنگ و حمایت از فلسطینی‌ها و اسرائیل در شهرهای مختلف جهان دیروز تجمعات تشکیل دادند. فرشته نگاه در این گزارش به این موضوع نگاهی انداخته است.
هزارها تن از معترضان روز گذشته به حمایت از فلسطینی‌ها در شهرهای مختلف ترکیه دور هم جمع شده و خواستار برقراری آتش بس در نوار غزه شدند. جنگ بین اسرائیل و گروه حماس امروز 7 اکتبر یک ساله شد. حماس از سوی اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. همچنان بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، معترضان در شهرهای مختلف جهان از جمله سیدنی، پاریس، جاکارتا به روز یکشنبه دور هم جمع شده خواهان توقف جنگ جاری در نوار غزه شدند. برخی از معترضان همبستگیشان را با اسرائیل هم ابراز کردند. پیش از این به روز شنبه هم شهرهای نیویورک، لندن، کیپ تاون، پاریس و روم شاهد گردمایی‌های بزرگ به خاطر یک سالگی جنگ غزه بودند. ای در حال است که بر اساس خبرگزاری رویترز، کامالا هاریس، معاون رئیس جمهور آمریکا و نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری این کشور میگوید که واشنگتن به فشار بر اسرائیل و دیگر طرفهای زیردخل در شرق میانه ادامه میدهد تا به توافقاتش بس در غزه دست بیابند. پیش از این هم امریکا به میانجیگری مصر و قطر تلاش کرد که به توافق برقراری آتش بس در غزه دست یابد، اما نتیجه نداد. جنگ در نوار غزه دقیقاً یک سال پیش در 7 اکتبر 2023 پس از آن آغاز شد که جنگجویان گروه حماس بر مناطق مختلف اسرائیل حمله کرده و 1200 تن را کشتند و حدود 240 تن دیگر را گروگان گرفتند. پس از این اقدام حماس، اسرائیل عملات گسترده خود را بر نوار غزه آغاز کرد که تا حال ادامه دارد. وزارت صحت غزه تحت کنترل حماس گفته که در این یک سال بیش از 41,000 فلسطینی در غزه کشته شدند که کودکان و زنان در آن شامل می باشند. به گفته این وزارت در این مدت بیش از 97,000 تن دیگر زخمی شدند. این ارقام از سوی منابع مستقل تایید نشده است. سازمان ملل متحد میگوید که در مدت یک سال جنگ در نوار غزه 1.9 میلیون نفر مجبور به ترک خانه هایشان شدند. جنرال هرزی هالوی، لیدرستیز اسرائیل، روز یک شنبه به سربازان کشورش گفت که اسرائیل در حال یک جنگ طولانی است و در یک سال گذشته توانسته که شاخه نظامی حماس را سرکوب کند. دامنه جنگ غزه به لبنان هم گسترش یافته است. گروه حزب الله با هدف حمایت از حماس از آغاز جنگ غزه وارد عملیات علیه اسرائیل شد که این باعث شد که اسرائیل دو هفته پیش سلسله عملاتش را علیه حزب الله در داخل لبنان آغاز کند. آمریکا گروه حزب الله تحت حمایت ایران را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسد و اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی این گروه را در فهرست سیاه قرار داده، اما نه حزب سیاسی آن را. حزب سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان کرسی های را هم در اختیار دارد.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
بیشتر مهاجران افغان ساکن ایران از اخراج به افغانستان میترسند. شماری از آنان از جمله نظامیان پیشین میگویند که 3 سال قبل از ترس طالبان به ایران فرار کرده بودند و حالا در این کشور با مشکلات زیادی روبروند. در این گزارش با شماری از مهاجران افغان در ایران صحبت شده که با صدای یکی از آنان آغاز میشود.
هیچ بیرون رفتن نمیتونی، پاسپورت هم داشته باشی بازم بازداشت میکنن، کارت داشته باشی کارت کاری، هر مشکل داشته باشی به یا
این مهاجر افغان میگوید وضعیت مهاجران بدون مدارک قانونی در ایران بسیار خراب شده است. برای حفظ هویتی و ذکر نامش در این گزارش خودداری میکنیم و صدایش را نیز در گزارش تغییر دادیم. او اندکی پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته از ولایت پروان به ایران گریخت. او اکنون از اخراج به افغانستان میترسد چون که در جمهوری مخلوع افغانستان در یکی از واحدهای نظامی فعالیت داشت. این مهاجر افغان به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
اگه قرار نماز کنن مستقیم میبرن سمت وطن. وطن گفتن استقبال ما خو اول این طالب هستن. منتظر هستن که هر کی در مرز شوه بازداشت شوند. اول خو انکوایری میشه از جان انفورمیشن میگیرن که چیکارا بود چی. اگر دولت سابقه بودی خو مستقیم میبرن شکنجه میکنن میزنن. خدا کنه که بزنن. حال خو سر نوشته بخی گم میکنن. زنده مرده تا گم میکنن. چندین دوستام رفتن. سرنوشتشون بخی خراب شد توجه گم شدن. بخی زنده مرده شون گم است.
یکی دیگر از مهاجران افغان ساکن ایران نیز شکایت مشابه دارد. او میگوید که 3 سال پیش به دلیل ترس از مجازات طالبان از طریق راه‌های غیرقانونی به ایران آمده است. برای حفظ هویتش از ذکر نامی او خودداری میکنیم. صدایش را نیز تغییر دادیم.
اینجا گیر گرفت بیشتر از دیگه به سرمازیات اینجا شکنجه میشه، ما رو به کار نمیگیرن، ما کدام مدرکی نداریم، کارت کار نداریم، به کار ما رو نمیگیرن، کار بر ما نمیتن، نان سر ما قد شده، بر نان بایی که میریم میگه به افغان نان نیست و رد مرز میکنه.
این مهاجر افغان همچنین اضافه میکند.
ما اینجا به بسیار بدبختی استیم و از این میترسیم که ما را اگر رد مرز کنه سر مرز بریم اونجا به شکنجه طالب چطور کنیم، اونجا ما را طالب دستگیر میکنه شکنجه میکنه.
بر اساس اطلاعات مقام های محلی حکومت طالبان روزانه حدود 3000 پناهجوی افغان از ایران به افغانستان اخراج می شوند. ناظران می گویند که حکومت ایران به دلایل مختلف از جمله امنیتی و اقتصادی روند اخراج مهاجران افغان را سرایت بخشیده است. پیش از این مقامات ایران اعلام کرده بودند که قصد دارند طی 6 ماه آینده حدود 2 میلیون مهاجر بدون اسناد را از کشورشان اخراج میکنند. میلیون ها مهاجر افغان در ایران زندگی میکنند. جمشید بهزاد یکی از فعالان مدنی امیدوار است که روند اخراج مهاجران افغان از ایران متوقف شود. او میگوید
ما شاهد بودیم که چندین تن از نظامیان و منتقلین طالبان که را نصب شده بودند توسط طالبان دستگیر و شکنجه شدند و حتی زندانی شدند که جای نگرانی است. امیدوارم که کشور ایران